به کار میبرن. متا در موارد دیگر مرتب تحت تعرض سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس. به همین دلیل که آقای پومپئو وزیر خارجه یک گام تاریخی برداشت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس رو یک نهاد تروریستی خارجی قلمداد بکنه و شناسایی کنه. اولین بار بود که یک نهاد دولتی در خارج به عنوان یک گروه تروریستی مشخص میشد، تصمیمی که باید مدت‌ها پیش انجام میشد. وقتی نگاه میکنید حمایت بی سابقه رو از گروه‌های نیابتی تروریست گرداگرد جهان با شناسایی سپاه پاسداران به این صورت، در واقع ملحق میشه سپاه پاسداران به گروه‌های تروریست دیگری که فعالانه حمایت میکنن از تروریست، از جمله حزب الله، حماس، حزب الله و بریگاد الاشتار. تمام این نهادها، گروه‌ها، گروه‌های تروریستی خارجی هستند و همه اونها استفاده می‌کنند از نفوذ و کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. ما این تخیل رو در هم می‌شکنیم که سپاه پاسداران همانند یک بازیگر دولتی معمول رفتار می‌کنه. اصلاً حقیقت نداره. من فکر می‌کنم که برای شما جالب خواهد بود بدونید، آشنا خواهد بود نگاه بکنید به تمام راه‌هایی که معیارهای بین‌المللی رو ایران طی همین چند ماه اخیر خدشه‌دار کرده، نقض کرده. کتاب‌ها نشون میده که چه میل و اشتهایی داره برای خشونت، برای پیشبرد انقلابش ایران، که در واقع این یک نمونه مشخص ریشه‌های ایدئولوژیکشه. به رغم تمام اقدامات حکومت ایران، یک فرهنگ عدم اقدام هست از سوی جامعه بین المللی. موقعی که این معیارها نقض میشه، خدشه دار میشه. به جای اینکه ما ایران رو پاسخگو بدونیم، خیلی وقتا به صورت آنی فقط تسلیم واقعا این مسئله میشیم، نادیده میگاریم، وانمود میکنیم که محمد جواد ظریف حقیقت رو داره میگه، در وقتی میدونیم که اون درست نمیگه. یه نمونه اخیر به شما بگم، کشور نگاه کردن تصاویر ویدیویی نیروی دریایی پاسداران انقلاب اسلامی رو که داشت یک میری رو در کنار یک تانکری که به آتش کشیده شده بود باش کار میکردن. ظریف به دنیا گفتش که اونا داشتن می اومدن که از کار بندازن میرو و کمک کنن به تانکر. دنیا وانمود کرد که باور میکنه توضیح آقای، در حالی که مسخره است توضیح ظریف. کشورهای اندکی ایران رو با اسم مشخص کردن به عنوان گناهکار در مسئله آتش زدن تانکر، ولی این ویدیو نشون میده که سپاه پاسداران هیچ و اصلا احتیاطی به خرج ندادن برای نزدیک شدن به مین، برای که میدونستن چه شکلی چی کار میکنه، میدونستن مین دقیقا کجاست. عمل کرد سپاه پاسداران کاملا ناهماهنگ بود با مسائل امنیتی و احتیاطهای امنیتی که هر گروه مهارمین انجام میداد. اگر میخواست نزدیک بشه به چیزی که نمیدونست، برچیدن مین یک تلاشی بود از سوی تهران که مخفی بکنه مداخلش رو در این مسئله. اونهایی که با زود باوری و خوش باوری حرفای مسخره ظریف رو قبول کردن، تضعیف میکنن همون معیارهای بین المللی که اینجا در نیویورک میخوایم مستحکم کنیم و ازش دفاع بکنیم. و حتی یه نمونه خیلی اخیرتر، حملات ایران به عربستان سعودی. میدونیم بر اساس اطلاعاتی که داری و منابع و تحلیلایی که انجام شده، این حملات از سوی ایران انجام شده. ما مطمئن هستیم روی این برآورد شواهد و اسنادی نشون میداد ابعاد این حمله رو و نشون میداد این مسئله درسته. ایران از رئیس جمهورش تا مقامات پایین‌تر گفته که حوثی‌ها مسئول حملات بر عربستان سعودی بودند. بذارید روشن بگم، حملات دشوارتر، گسترده‌تر و دقیق‌تر از این بود که حوثی‌ها بتونن انجام بدن. قبول کردن نسخه‌ای که ایران ارائه میده خدشه دار میکنه امنیت بین‌المللی و در واقع هیچ پاسخی را از سوی دنیا نمیطلبه. دیپلمات‌های ایران خیلی مهار هستند و میفهمن اهمیت اینکه وانمود بکنن که در واقع وفادار هستند به معیارهای بین‌المللی و اصول بین‌المللی، حتی در حالی که دارن خدشه دارشون میکنن. در 1981 اندکی پس از انقلاب اسلامی، خمینی شکایت کرد که جمهوری اسلامی به اندازه کافی کار نمیکنه که تصویر خودش رو صیقل بده در خارج. او میگفتش که ایران در حد صفر بود از نظر تبلیغات در خارج. میخواست که تصویر مثبتی باشه، حیاتی بود برای صادر کردن انقلاب. ایران میدونه در واقع پیام‌ها رو چه ارزشی داره. ایران میدونه که اگه بازی نکنه، اگر پیام‌های روشنی نفرسته میبازه. جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل متحد خیلی زیاده از حد قبول میکنه این حرفای ایران ها. مثلا همین چند ماه پیش نگاه بکنید، موقعی که سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران رو در کمیسیون وضعیت زنان قرار داد. این کمیسیونیه که توانمندسازی زنان رو پیش میبره، در حالی که ایران نباید در چنین نهادی اصلا جایی داشته باشه. در ایران بنا به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، زنانی که چادر نپوشن ممکنه به زندان افکنده بشن، شلاق بهشون زده بشه، جریمه بشن، تعبیم بشن. زنان ایران به صورت صلح‌آمیز خواستار حقوقشون هستن و مرتب مورد تنبیه شدید قرار میگیرن. دعوت کردن ایران به این کمیسیون مثل اینه که به یک کسی که آتش رو انداخته بگید که بیاد آتش رو خاموش بکنه. ولی این یک عملکرد متداوله. به جای که به چالش بگیریم سیاست‌های جمهوری اسلامی رو، غریزه اول اینی که سعی کنیم توضیح بدیم و جا براشون تعیین بکنیم. این پاداشی برای رفتار بد جمهوری اسلامی و دعوت می‌کنه که رفتار بد بیشتری بکنه. چگونه خواهد بود؟ به چالش بگیریم کارنامه ایران رو در مورد حقوق بشر. شما اخیراً نمونه تازه‌ای رو دیدید همین هفته پیش، موقعی که فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال به چالش گرفت این سیاست رو که زنان نمیتونن در مسابقاتش فوتبال تماشا کنن در استادیوم ها. یک زن ایرانی که اعتراض میکرد ضد این ممنوعیت، فیفا محکوم کرد ایران رو و ایران قبول کرد که اجازه بده که در بازی‌های بین‌المللی بعدی زنان ایرانی بتونن در استادیوم باشن. ببینیم این کارو خواهد کرد یا نه. این نوع اقدام از سوی جهان که به صورت یک پارچه متاسفانه بیشتر قاعد مستثناست، بیشتر استثناست تا قاعده. اگه ما بیشتر رو ایران فشار می‌ذاشیم، تغییرات مثبت‌تری در رفتار ایران می‌دیدیم. جمهوری اسلامی ایران آخرین رژیم انقلابی در جهانه که داره ذهنیت خودش رو در واقع خالی می‌کنه و به ما در واقع درک بهتر میده از نقشش در امور جهانی. ذهنیتش تمام ماجرا نیست. رهبران ایران خیلی آدمای عملی هستن، انقلابی‌های عملی هستن که مانند دیگران دوست ندارن ریس بکنن، ولی تصمیماتی که میگیرن همیشه در محور بین عملی بودن و دنبال ذهنیت رفتن. همیشه جا برای مذاکره میذارن، برای انعطاف و سازش میگذارن، ولی با این حال ذهنیت اونا که ریشه دوانده در توسعه طلبی انقلابی که امروز راجع به صحبت کردم، یک نقش ناهماهنگی ایفا میکنه در ایجاد اون چارچوب سیاست خارجی. توضیح میده که چرا رهبران ایران تسلیحات میدن به گروه نیابتی به صورت مخفیانه، در صورتی که آشکارا تکذیب میکنن، یا حملات تروریستی ترتیب میدن و بعد کشورهای غربی رو گناهکار میدونن. توسعه طلبی انقلابی ایران کاملا مخالف ارزش‌ها گرداگرد جهانه و مغایر با آرمان‌ها و اصول سازمان ملل متحد. الان به عهده رهبران ایران که تصمیم بگیرن که آیا این کارا رو ادامه بدن و حتی فشار بیشتری رو جلب بکنن سوی ایالات متحده، یا با ما به سر میز مذاکره بیان. امیدواریم که در واقع اونا عملی رفتار بکنن، ولی آماده هستیم که از منافع خودمون دفاع بکنیم. رهبران ایران باید برداشت خودشون رو تغییر بدن، باید در واقع سیاست انقلابیشون رو هماهنگ بکنن با اصول بین‌المللی و معیارهای بین‌المللی. این دوتا کاملا ناهماهنگ هستن، همخوانی ندارن و باید کشور خودشون رو باید به همون صورتی که ادامه بدن، مانند کوروش بزرگ، رهبران خوبی که قبل از اون آمده بودن که گفته بودن اصلا سرنوشت این بود که یهود رو نجات بده. کوروش اصلا مثل رهبران فعلی ایران نبود که خواستار نابودی اسرائیل شدن. رهبران ایران باید اطاعت بکنن از نظام بین المللی، از نظم بین المللی. موقعی که این کارو بکنن میتونن جا بگیرن در میان جامعه بین المللی. تا اون موقع کارزار حداکثر فشار ما ادامه پیدا خواهیم کرد. ما بهای این رو افزایش میدیم در حالی که انگیزه ها رو برای عملی بودن اونها افزایش میدیم. جامعه بین المللی باید جزی از این تلاش ها باشد. کشورهای گرداگرد جهان باید ایران رو مسئول بدانن و به ما بپیوندن در قرار دادن فشار برای تغییر رفتارش. سکوت به معنی همدستیه. همونطور که قبلا گفتم ما داریم نقش خودمون رو ایفا میکنیم. یک کارزار حداکثر فشار برای اینه که هدفش اینه که ایران رفتارش عوض کنه و بیاد به میز مذاکره تا دیپلماسی غلبه کنه. ما میخواییم که ایران تموم بکنه حمایتش از گروه تروریست افرادگرایی رو رد بکنه. میخواییم که ایران استفاده کنه از دیپلماسی به صورت با مفهوم با معنا چاره‌اندیشی بکنه خصومت‌ها رو، نه اینکه بیشتر کش بده تمام این خصومت‌ها رو. ما می‌خوایم که ایران حاکمیت کشورها رو محترم بدونه، چه دشمن باشن چه دوستشون. می‌خوایم که اینقدر توطئه چینی نکنه، چگونه خدشه‌دار بکنه تعهدات بین‌المللیش رو و به جای اون ببینه چه شکلی میتونه از اونها پیروی کنه. تعرض ایران طی ماه‌های اخیر نشون میده که نمی‌خواد به چالش گرفته بشه به این نحو، به این مفهومی که ما داریم کار درست انجام میدیم. ایران به ما این حالت رو عادت رو داده که قبول بکنیم که یه مقدار خشونت رو بپذیریم از ترس اینکه مبادا چیز بدتری باشه. این عمل کرد در واقع نوعی اخاذیه. رژیم میخواد سکوت ما رو خریداری بکنه و رفتار کنه در حالی که مثل بزرگترین که رژیم یاغی دنیا کار میکنه، ایجاد اختلال میکنه و بعد رفتار میکنه انگار که تنها کشوری که میتونه اون رو چاره‌اندیشی بکنه. دنیا میترسه از تعرض ایران. من میدونم کشورها در منطقه همینطور. به خاطر همین که اسرائیل‌ها و عرب‌ها یک پارچه شدن در راه‌های جدید به صورت جدید تا از دنیا بخواهند که رژیم ایران رو مسئول بدونن، پاسخگو بدن. خسته شدن از خشونت، از اینکه دنیا قبول کرده دروغ‌های ایران رو. تلاش‌های ما هدفش اینه که به این نگرانی‌ها بپردازیم تا بختی برای صلح وجود داشته باشه. جامعه بین‌المللی تلاش‌هاش باید متمرکز باشه برای این مسئله. ما باید همه تلاش بکنیم برای اینکه باز بداریم توسعه طلبی ایران، محدود بکنیم توسعه طلبی ایران در جایی مثل لبنان، سوریه، بلندهای جولان، یمن و عراق. دنیا باید قبول بکنه که جاه طلب ایران و در برابر اونا مقابله کنه. والا اون وقت اون شعاع ایران به یک ماه قرص کامل ماه خواهد شد. خیلی ممنون.
خب سخنان برایان هوک رو میشنیدیم، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران که در کنفرانس انجمن آسیا در نیویورک سخن میگفت. این کنفرانس در حاشیه 74th نشست سالانه سازمان ملل بودش. اما در همین زمینه حسین علیزاده دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به بررسی سخنان آقای هوک بپردازیم. سلام آقای علیزاده، از اینکه مهمان این قسمت از برنامه ما هستید ممنونم. ببینید آقای برایان هوک صحبت‌های زیادی کرد، حتما شما شنیدید. یک ارزیابی کلی اگه بخوایم از این صحبت‌ها ارائه بدیم، نظر شما چی هست؟
بله ببینید، در آغاز من وقتی اطلاع پیدا کردم آقای برایان هوک قرار در این اجلاس آسیایی صحبت بکنه، تلقی این رو داشتم که ایشون قطعا بر روی محور ایران صحبت خواهد کردش به عنوان کشور آسیایی و البته موضوعات دیگری رو هم که مربوط به حوزه آسیا می شود رو هم مطرح خواهد کرد. اونچه که برای من جای شگفتی است، تقریبا میتونم بگم که 95% اگر نگم 99% صحبت ایشون تماما متمرکز بر جمهوری اسلامی بوده و رفتار جمهوری اسلامی. در واقع اگر دقت بکنیم ایشون آغاز کردش از ریشه های انقلاب اسلامی که با اندیشه های آقای خمینی آغاز شده بود و بعدا ادامه پیدا کرد تا اخیرا که به هر حال اندیشه های او در سطح منطقه پخش شده، در واقع یک کیفرخواست 40 ساله رو آقای برایان هوک آمده از اونم در یک اجلاس آسیایی داره مطرح میکنه. معلوم هستش که به هر حال، یعنی به عبارت دیگر اینطور میخوام بگم، یعنی در طول این صحبت اصلا مثلا ایشون اشاره ای فرض کن به کره شمالی نکرده که کره شمالی هم الان یه تهدیدی هستش، رفتار اونجا فقط و فقط و فقط میگم 95% 99% روی مسئله ایران تمرکز داشته. اما از این مهمتر من تصور میکنم که